8 چیز FATF در واقع FATF هم یه کارگروه اقدام مالیه، یه سازمان جهانی یا بین المللی نیست.
بله.
یه کارگروه اقدام مالیه. ماده 8ش اصلا اقلام بشر دوستانه رو که شامل مواد غذایی و دارو میشه اونها رو مستثنا کرده، اصلا دلست. موضوعیت نداره. من روز سه‌شنبه هم پرسیدم، گفتم اصلا این ارتباط بین هر موضوعی رو، فردا مرغ و پس فردا تخم مرغ و پلاستیک، که این مشکلات تو پلاستیک هست و بعد مسائل دیگری که یه حالت روزمرهی پیدا کرده، اینا موضوعیت نداره. این در واقع اتفاقا شفافیت یعنی آقای دکتر، شفافیت یعنی این که من یه پولی دارم میگیرم، چک حامل به من نمیدن.
بله.
تو مؤسسات چک حامل نمیتونن بدن، باید بگن ایروانی، اسمو بنویسن، شناسه ملیون بس، از این بالاتر یا یه شرکت داده میشه. همه اینا کاملا شفافه تو سیستم ایران.
بله.
و منظمه و سامان به سامان در واقع هستش. حالا این کشورهایی که استفاده دوگانه از این کارگروه های بین المللی و اینا میکنن، خودشون بزرگترین به اصطلاح فسادها رو دارن. من گزارش شاخص، گزارش اخیر 2020 شاخص پنهانکاری مالی رو میبینم، رده اولش مربوط به بریتانیا است که جزایر بریتانیا، دومین کشور ایالات متحده است، سومی سوئیس، هنگ کنگ، سنگاپور، لوکزامبورگ، ژاپن، هلند، بریتیش ویرجین آیلند و امارات متحده عربی. نگاه بکنید و حتی آلمان، اینا خودشون بزرگترین پنهانکاری‌های مالی رو میکنن، بهشتای فرار از مقررات و قوانین ایجاد کردن، بعد دیگر کشورها رو در واقع متهم میکنن.
خب آقا چجوری عضو FATF هستن و این کارا رو میکنن آقای؟
میگن دیگه این سازمان های بین المللی دو بچ رو، سوال کلیدیه، دو بچ رو میشه از این سازمان ها یا کارگروه های بین المللی دید. سازمان های بین المللی به عنوان ابزار در دست کشورهای بزرگ قرار گرفته، ابزاری نگاه بهش میکنن.
درست.
این رو من نمیگم، و این همون آقای مارشال برینگزی که یک عنصر نظامی عالی رتبه آمریکایی شده بود رئیس FATF دیگه، ایشون بود که تو تلویزیون هم شما پخش کردین صداش. ما ایشون خودش اظهاراتی که میکنه خیلی فاش و شفاف، محورهایی رو که مطرح میکنه، میگه که ما به عنوان یک ابزار برای شناسایی و جلوگیری از دور زدن تحریم ها،
بله،
میاییم تمام این اطلاعات رو باید از طریق FATF بگیریم، باید گسترش بدین دامنه اطلاعات رو که FATF مطالبه میکنه. و خیلی سریع هم ایشون میگه، هم آقای سیکال مندلکرس دستیار وزارت خزانه داری،
بله،
که میگه ما به طور مداوم داریم دنبال میکنیم که مثلا جلوی تعاملات برخی کشورها رو بگیریم. یکی از کارهایی که باید کشورهای مثل ایران انجام بدن، بایستی مثلا اون موقع میگفتن قوانین پولشویی که ما تصمیمم کردیم، قوانین پولشویی رو آقای خوانزاراته که معاون وزارت خزانداری، آقای استیو منوچین که از وزارت خزانداری، اینا اتاق جنگ نظامی دارن، ولی اتاق جنگ اقتصادی با 250 تا کارشناس برجسته مالی تشکیل دادن که از این سازمان ها به عنوان ابزار استفاده کنن که از اونها اطلاعات بگیرن. حالا مثلا نظار این سازمان ها کیان؟ عربستانه. عربستان بزرگترین، به شهادت خود آمریکایی، به شهادت رئیس جمهور آمریکا، بزرگترین تأمین کننده مالی داعش بود. الان هم دوباره آمریکا داره تأمین مالی از برای داعش میگیره، خودش خرج نمیکنه، از این سعودی آل سعود در واقع میگیره و تأمین مالی میکنه. کانادایی ها و یا دویچ بانک آلمان یا دندانسک بانک کوپنهاگن دانمارک،
بله،
اینها بزرگترین احجام در سطح 2 میلیارد یورو اینها داشتن. خود امریکایی ها یک گزارش به اصطلاح بین المللی در واقع هست. شما الان یه ناظر که بگیم مشخصا بیاد بگه که چه تخلفاتی بوده ما نداریم بین المللی باشه. گزارش کردم تو خود آمریکا بیش از 5 میلیارد دلار توی ظرف 2-3 سال اینها پولشویی انجام دادند و با عنوان یه روش خودشون یک مبادرت به این تأمین مالی میکنن تو این حوزه ها، دو و همینطور تو حوزه های فرار مالیاتی، مالیات های قانونی که باید تو کشورهای مختلف پرداخت بشه، دو همین موقعی که استانداردهای دوگانه در واقع در این سازمان ها برقرار کرد در مورد خودشون سکوت، چیزی نمیگن، مطرح نمی کنن، ولی در مورد مثلا یک کشور با ایران، روسیه است، مثلا سوریه است، کشورهایی که درگیر بشند اینا بلا فاصله سخت‌ترین به اصطلاح مواضع رو میگن. و جالبه که بدونی این به اصطلاح پالرمو که مقابله با جرائم سازمان یافته است، جالبه بدونید این تو جرائم سازمان یافته تعاریفی که داره، خب قاچاق انسانه، قاچاق اعضای بدن انسانه، انواع قاچاق ها، مواد مخدر اینها هست، یه بند آوردن که اضافه کردن دور زدن تحریم ها
بله.
که شما مثلا نتونید، یعنی بخوایم به دست خودمون خودمون دچار خود تحریمی بکنیم
بله.
و این پدیده بسیار خطرناکیه
بله.
بعد یه چیزی هم، البته ما کنوانسیون مبارزه با پولشویی رو که سازمان کنفرانس اسلامی داره به اونها هم ملحق شدیم، مورد چندین کنوانسیون رو ما عضوش هستیم و
اینا.
این حالا محورهای دیگه و جدیدتر و مرتب مطرح میکنم.
من
دارم میگن مثلا تحریم کنه، اگه ما عضوشیم
بله.
مشکلات تحریم، این بزرگترین دروغه
بله. آقای دکتر،
تحریم ها تحریم های ثانویه
بله. آقای دکتر دمونه از خواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. یه بخشی از صحبت های دکتر ظریف رو به اتفاق بشنویم. چند سال پیش تو مجلس های دکتر ظریف صحبتی درباره FATF کردم، این صحبت رو با هم بشنویم. بعد من به این دو سوال من هم بعد از صحبت های دکتر ظریف پاسخ بفهمید که اولا با این نکاتی که شما فرمودید علت اصرار دولت بر این قضیه چی هست، و دیگه این که حالا که تو مجمع داره بررسی میشه به چه اتفاقی قرار بیفته تو مجمع، این رو بشنویم بعد برمیگردیم. جناب علی بفرمایید. خواهش میکنم.
هیچ کس، دوستان عزیز، از قول من بعضی دوستان نکته ای رو مطرح کردن، مایلم یک بار دیگر هم اینجا تأکید کنم، نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد.
آقای دکتر ببینید، اظهارات آقای دکتر ظریف رو شنیدیم که گفتن نه من نه رئیس جمهور نمیتونیم تضمین بدیم. آقای رئیس جمهور هم ابتدای برنامه صحبت‌های هفته گذشته‌شون رو پخش کردیم. اولا علت اصرار دولت رو بفرمایید، و دیگه اینکه الان تو مجمع داره چه اتفاق میفته برای FATF؟ دو سه روزیست که بررسی مجددش آغاز شده.
آقای دکتر، این بیانیه FATF وقتی میگه همه رو انجام دادیم، تازه به شما میگیم نکست استپ چیه، گام بعدی چیه، گام های بعدی
بله.
که گام های بعدی اخیراً یکیشو که بیانیه اخیره گفتن که نه شما تو موشکی هم حق ندارین یه قطعه مثلا بخرین، توی هسته‌ای حق ندارین بخرین، هر آن چیزی که به دفاع از کشور ما و سرزمین ما هست میگن شما باید خلع سلاح بشین، مفهومش اینه
بله.
خودشون تأمین مالی میکنن، همه این کارا رو انجام میدن و من نمونه های روشنی هم دارم، یه موردش رو سعی میکنم تو این برنامه سریع بگم
بله.
اما بنابراین البته تو فضا و فضای رسانه‌ای اینها برخی اعضای دولت
بله.
و چیز اونها رئیس به اصطلاح سخنگو اینها گفتن که نه مرتبطه، اینو نمیگن که ما هیچ تضمین نمیدیم. این موقع تصویب اون به اصطلاح قانونی که تو اون تاریخ تو مجلس مطرح بوده
درسته.
عنوان شده، ولی فضا اینه که مسائل همه حل میشه در صورتی که اینا تحریم‌های ثانوی است، اینا تحریم‌هایی است که آمریکا فشار میاره. همین قطعنامه 2031 هم که وقتی که تحریم‌ها دیگه جایگاهی نداره، ولی امریکا گفت نه من تحریم‌های من سریعشه، همونطور که هم اشاره کردیم با تهدید و روش‌های مختلف تطمیع و تهدید سعی می‌کنن اجازه ندن مؤسسات این کارو بکنن، ولی خودشون این کارو انجام میدن. بنابراین من آقای دکتر صادقانه از میخوام یه نوع دو قطبی سازی من میبینم از طرح این مسائل.
صحیح.
هر چنگایی تو جامعه مسائلی که باید با هم نوایی و هم صدایی و هم افزایی جلو بره،
بله.
یه دفعه یه ده مثلا اینجوری این در این بخش قرار میگیرن، یه موضوع هم سیاسی میشه. من میخوام عرض کنم آقای دکتر این موضوع موضوع فنی مالی اقتصادیه.
بله.
اون دیدن که آقای
رئیس کل
بانک مرکزی هم گفت
اگه تحریم‌ها باشه
هیچ
فایده
نداره.
آقای نمکی هم توضیحاتی رو در این باره
داد. آقای نمکی هم توضیح دادن.
حالا آقای ایروانی
اینجاش تو وزارت خارجه نیست آقای دکتر.
متوجه
من. مسئله سیاسی نیست اصلا. ما الان می‌بینیم قالب افراد سیاسی نسبت به این موضوع اظهار نظر می‌کنن و بنابراین اینجا دلیل اتفاق سوال دوبارم فرمودم.
عرض کردم. شما میدونم به عنوان مجمع نتونید شاید پاسخ بدید، به عنوان یه عضوی از مجمع نظر خودتون رو بگید آیه.
بله.
اگه میتونید فضای مجمع رو بگید خب بگید، اگه نه که نظر خودتون.
نه مجمع تا تأثیر فضاهای بیرونی قرار نمیگی، جنسش اصلا جنس مجمع و اعضای مجمع این نیستش که حتما مصاحبه کنن بگن دید و نگاه کنن، با صبر و حوصله و بررسی میکنن، چون موضوعات که به مجمع میاد وقتی که مخالف قانون اساسی یا شهر یا سیاست های کلی قرار میگیره مصوبات مجلس اونها میاد، یعنی با یه پیچیدگی موضوعات که پیچیده میشه در واقع میاد، بنابراین با یه صبر و حوصله و تسلیم فضا سازی ها میشه. اون دفعه هم که به اصطلاح تصمیم گیری یک سال شد و به اصطلاح از دستور کار خارج شد، به خاطر اینکه توجه و عنایت به نظر دولت شد و یعنی رأی گیری می شد که رأی نداشت، ولی چون دولت عنایت داشت و وزیر مسئول اومد اونجا گفتش که بهتر این کار اینجوری باشه و اینها، با یه تلطیفی در واقع مسئله مطرح شد. اما آقای دکتر نکته‌ای که میخوام بگم این است که ما بی خودی به مردم نباید امید بدیم.
بله.
یه مسئول درسته امید رو باید حفظ کنیم، ولی امید نباید، وگرنه تحریم های ثانویه کی گفته برتر؟ اتفاقا این تیم بایدن و اون گلدنبرگ که به اصطلاح مسئول ایران هست که
بله.
اکس سلیمان هم که میخواد و این تیم هایی که به سیاست خارجی میز ایران هست، اینا با یک چیز مفاهمه و همراهی با جمهوری خواها کار رو میخوان جلو ببرن و خیلی هوشمندانه میخوان به اصطلاح برخورد کنن. ما ایرانی ها من متعهدم از آمریکایی خیلی خیلی هوشمندترن، خیلی زیرکترن. یه عده میگن که خب تو ایران کسب و کار و بیزنس خوابیده. آقای دکتر، آقای رئیس گمرک هرمزگان همین هفته پیش بود گفت ظرف یه مدت کوتاه 4.9 میلیون تون کالا ترخیص شده. خیلی رقم بالاست.
بله.
اصلا بالا نه. بنابراین اینطور نیستش که متوقف شده باشه. اینها هم واقعا بی صداقتی میکنن. راجع به حقوق بشر اینه. شما ببین شورای حقوق بشر سازمان ملل کی رئیسشه؟ عربستان. حالا چند روزی عوض شد. دورش تموش. عربستان همین بود که قاشقچی رو پودرش کرد تو نمایندگیش تو ترکیه.
بله.
یعنی این افتضاح به این بزرگ. حالا چرا صداش در اومد؟ من میگم اونایی که صداش در نیومده کجاست؟ صداش در اومد به خاطر اینکه اولا قاشقچی یه آلترناتیو بود واسه بعضیا تو واسه هیئت حاکمه عربستان و اینا، زود به این بردن، یه خبرنگار ساده نبودش. ثانیاً ریشش ترک بود، بنابراین ترکیه روش حساس بود، همسرش هم اهل ترکیه بود. این خیلی باز شد و افشا شد و رفتن به زور نمایندگیشون رو باز کردن، دیدن که براتون کوره به اصطلاح ذوب کرد. این میشه رئیس. همین که داعشی ها رو علنن و رسمن حمایت میکنن، این چه حقوق بشریه؟ پسرش رو طرف میاد تو هتل جده، میاد پسرش رو به مزاد میذاره، یعنی مزایده، برای اینکه بره انتحاری بشه میفروشه. اینها وقت اینو میگن دوگانه است، این رفتاری که من، یا مثلا روسیه اگه اطلاع استعزال بهتر از من داریم،
خواهش میکنم،
راجبه شبیه جزیره کریمه 5 تا نیروگاه میخواست بسازه، اعلام کرد ایران بیاد بسازه. من نمیدونم، خب ایران خود تو جزو 5 کشور تو دنیا که میتونه تکنولوژی رو داره، رفتن بسازن، گفتن نه، اروپایی ها ناراحت میشن، تحریم اوکراین و یعنی کریمه و اینها و روسیه به اروپایی ها برخورد نکنه و خلاصه نشد. و از که اینا آمادگی داشتن میتونست مبتا بره نیروگاه ها رو بسازه.
درست.
روسیه هم که تو همین علنی اعلام کرد تو دنیا.
درست.
ما هم پخش کردیم و اینا، نتیجه محافظ کاری ما چی شد؟ که اوقات اینا تخت نشه، اینا چون تحریم هستن
بح.
نتیجه این شد، خود زیمنس آلمان، آقای دکتر، خود زیمنس آلمان رفت این پروژه رو ایران که دست دست کرد و گفتن مبنا نره و چی و محافظ کاری های کذایی، زیمنس رفت خودش اجرا کرد. زیمنس آلمان که خودش منادی این بود که تحریمن اینجا و نباید کسای دیگه بیان.
برای نگاه دبل استاندارد وجود داره. خیلی متشکرم.
آره، دبل استاندارد رفت یه دونه تراستی درست کرد، کرد. اینا همه تو سیستم تراستی دارن عمل میکنن. شما
ممنونم از شما آقای دکتر یمانی عزیز، خیلی از شما ممنونم، براتون آرزوی موفقیت.
من معتقدم، منم آرزوی سلامتی برای شما همه شنوندگان عزیزم، و معتقدم حتما این موضوع با یه بررسی کارشناسی توسط کارشناسان جلو بره که به نفع کشور باشه و
انشالله
مسائل و آجمونه مطرح نشه.
انشالله هرچی عزت، حکمت و مصلحت مردم ایجاب بکنه اتفاق بیفته. براتون آرزوی موفقیت کنم آقای دکتر. شبتون بخیر. خداحافظ. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جلیل محبی، معاون محترم پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. دقایقی است که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر محبی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و میهمان محترم.
متشکرم آقای دکتر محبی، دقایقی است روی خط ارتباطیمون هستید. عذرخواهی میکنم اگر پشت خط خیلی معطل شدید. آقای دکتر مهربی، اگر اجازه بفرمایید، بخشی از صحبت‌های یکی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و البته نگاه حقوقی ایشون رو به مقوله FATF رو به اتفاق بشنویم آقای دکتر جبرائیلی، بعد به جناب عالی برمیگردیم سوال لازم رو بپرسیم. بله، متشکرم از شما.
طول این چند سالی که مسئله مطرح بوده، مقامات دولتی بارها، چندین بارها خدمت از اتاق نامه نوشتن،
بله،
درخواست تصویب این دوتا رو کردن. من تو از اتاقا چون مشیشون اینه که در واقع از مجاری خودش امور رو
پیگیری
میکنن، نامه ها رو ارجاع دادن به همین مجمع که آقایون مجمع بشینن بررسی کنن این استدلال.
سلطنت ایجابن نظری ندادن.
نخیر. یه جایی فرمودن که با امان نظر و دوراندیشی بررسی کنید. اون تو هر وقت نامه زدن گفتن این به اطلاع اعضای مجمع برسه. یعنی اصلا تا الان یه جایی هم یه اصلی فرمودن که خاطرتون باشه در دیدار با نمایندگان چند سال پیش فرمودن که این کنوانسیون های بین المللی در واقع اینجوری نیست که شما فکر کنید این همه کشور عضو، نه، یه جایی پخت و پز میشه، مجلس عاقل و بالغی خودش بشینه و قانون مبارزه با پولشویی در واقع بذاره، از اینا سوء استفاده میشه. حالا تعابیرشون هست.
خب آقای دکتر محبی، میخوایم این موضوع رو به لحاظ حقوقی بررسی کنیم، چون جناب عالی کارشناس حوزه حقوق هستید. فکر میکنم هفته قبل بود خانم جنیدی معاون محترم حقوقی آقای رئیس جمهور این موضوع FATF رو مطرح کردن. به لحاظ حقوقی اگر بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، چه موضوعی میتونیم بگیم درباره پیوستن به FATF، این دو لایحه‌ای که در واقع میشه گفت به تصویب در نهایتاً به تایید مجمع نرسید. آقای دکتر محبی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ظاهراً ارتباط ما با آقای محبی قطع شده، همکارانم تلاش میکنن دوباره با ایشون ارتباط رو برقرار بکنن تا موضوع FATF رو از منظر حقوقی هم بهش بپردازیم، نه فقط صرفاً اقتصادی و موضوع تحریم و نه نگاه سیاسی که آقای دکتر یمانی بهش اشاره کردن، بلکه از منظر حقوقی هم به اون نگاه بکنیم. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه رهیافت، سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37. آقای دکتر محبی سلام مجدد میگم خدمتتون.
سلام مجدد، ببخشید قطع شد.
خواهش میکنم، زنده باشید. عرض کردم آقای محبی میخوایم به لحاظ حقوقی موضوع رو بررسی بکنیم. هفته گذشته معاون متهم حقوقی رئیس جمهور درباره FATF صحبت کرد. به لحاظ حقوقی واقعا چی میتونیم درباره این لوایح که به تایید به تصمیم مجلس رسید اما در نهایت به خاطر اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به تایید مجمع نرسید؟
ببینید، ما در خصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی که می‌خوایم بهشون بپیوندیم، بعضاً این مغایرت‌های با قانون اساسی پیدا می‌کنه که این مغایرت‌ها در مجمع مورد بررسی قرار می‌گیره.
بله.
خیلی از کنوانسیون‌ها اینطوری بوده که شورای نگهبان به دلیل مغایرت با استقلال کشور و اینها خالفت کرده و مجمع ورود کرده و تصدیق کرد.
بله.
اما اینکه چرا در خصوص این دو تا کنوانسیون ما مخالفیم، دلایل واضح و روشنی داره. ببینید، FATF به ما توصیه هایی کرده، گفته این 41 توصیه رو انجام بدید تا مشکل مبادلات نداشته باشید و الا شما رو کشورهای های ریسک به تعبیر خودش معرفی میکنم و کشورهای دیگه نمیتونم با شما مبادلات مالی داشته باشم.
خب
از این 41 توصیه که FATF به ما کرده، 37 توصیه دست قوه مجریه است، 4 توصیه دست قوه مقننه.
بله.
از اون 4 تا توصیه که دست قوه مقننه است، 2 تاش عیناً لوایح دولت تصویب شده که عبارت است از اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون تامین مالی تروریسم داخلی.
بله.
اون دوتا تصدیب شد، این دوتا کنوانسیون تصدیب نشد. از اون 37 که دست قوه مجریه است، کلن 27 تاشو قوه مجریه انجام داده و از اون 27 که انجام داده و به FATF ارسال کرده، FATF فقط 13 تاشو پذیرفته و باقی رو نپذیرفت.
بله.
حتی اون دوتا لایحه‌ای هم که در مجلس تصدیب شده و عیناً نظرات قوه مجریه که در لوایح بوده تصدیب شده، اون دوتا رو هم نپذیرفت. پس قوه مجریه الان از 41 توصیه فقط 13 تاشو انجام داده، باقی این توصیه ها دو تاش دوباره باید لایحه‌ای بده بیاد مجلس در مورد پولشویی و تامین مالی تروریست بررسی بشه، باقیش هم دست خودشه. این که قوه مجریه جمهوری اسلامی اصرار بکنه این دوتا کنوانسیون مورد بررسی قرار بگیره، جای تردید بسیاره. به نظر من افرادی که توصیه به تصدیب این کنوانسیون ها میکنن در یک نگاه خوشبینانه نمیدونن که چه اتفاقی در FATF داره میفته.
مگه میشه همچی چیزی آقای دکتر محبی؟
حتما میشه دیگه.
نمیشه که ندونن.
خب
من مشخصا ببین آقای دکتر، من مشخصا من به اظهار نظر معاون حقوقی رئیس جمهور گفت اشاره کردم. خب بالاخره معلوم میشه معاون حقوقی رئیس جمهور ندونه که چه عواقبی داره.
ببینید، من میگم خوشبینانه نمیدونن، اما خواهید واقع بینانه خدمتتون بگم. بس. این یک جنگ روانیه برای سرپوش گذاشتن روی در واقع ناکارآمدی داخلی، برای اینکه یک گفتمان دیگری در جامعه به جز ناکارآمدی دولت در واقع صورت بگیره، در مورد اون حرف زده بشه. و الا وقتی که شما 40 از 41 توصیه توصیه هایی که دست قوه مجریه است و دستورالعمل هایی که به توصیه FATF دولت باید بنویسه هنوز ننوشته و مواردی که نوشته هنوز FATF تایید نکرده رد کرده، این موارد رو چه لزومی دارید دو تا کنوانسیونی که اسنادی که محرمانه هست، مشتری های واقعی بانک ها و مانند اینها، اینها رو به اونا معرفی میکنه، باید بیاد در مجمع مورد تصدیق قرار بده. در مورد این دو تا کنوانسیون هم من یک توضیح اجمالی خدمتتون بدم. این دو تا کنوانسیون در خصوص پولشویی، یعنی جرایم سازمان یافته، یکیش پولشوییه و جرایمی که به تروریسم مربوطه، یعنی تامین مالی تروریسم مربوط میشه، پالرمو و
CFD. بله.
بله. ببینید، در این مورد باید این رو عرض بکنیم.
الان کشور در شرایط تحریم بانکی و مبادلات مالی به سر میبره.
بله.
وقتی که شما در حالت تحریم هستی، ناچاری تحریم رو دور بزنی. دور زدن تحریم از طریق سیستم‌های غیر بانکی انجام میشه، یعنی از طریق ارز نقد کش، از طریق رمز ارزها و از طریق طلایی که در قبال فروش نفت و بنزین به دست میاری حاصل میشه.
بله.
FATF میگه که من در مبادلات مالی تو بانکاتو مسدود کردم، اما چون اطلاعات ندارم، اطلاع ندارم که تو چطور تحریم ها رو دور میزنی، پس باید در قالب سیستم پولشویی بیای به من اطلاعات بدی که چطور داری ارز وارد کشورت میکنی. مثل اینونه که شما دارید اتاقی هستید، این چراغ این اتاق خاموشه و معلوم نیستش از کدوم در داره دلار وارد کشور میشه یا ارز دیجیتال و طلا وارد کشور میشه در قبال فروش نه. میگه چراغ رو روشن کن تا من بفهمم که از کجا داری وارد میکنی که اونا رو هم تحریم کنم. یک کشور عاقل اگر در حالت عادی هم به توصیه های FATF عمل بکنه، در شرایطی که تحریم میشه باید چراغ خاموش بکنه که بتونه تحریم ها رو دور بزنه و نفتی رو که میفروشه پولش رو بتونه وارد کشور بکنه، کشور رو بگرد.
یعنی اگر احیانا ما این دو لایحه رو تصویب میکردیم دیگه نفت هم نمیتونستیم همینجوری که الان میفروشیم بفروشیم.
ببینید اصولا FATF کاری به جز شفافیت مبادلات بین المللی نمیکنه.
خب
او چون روابط بانکی براش آنلاینه و برخطه و دیگر کشورها از طریق اون مبادله میکنن، اونا رو شناسایی کرده و شو نمیذاره شما دلار وارد کشور بکنی. در حالی که وقتی که نقد میاری با چمدون دلار میاری یا از طریق رمز ارزها مبادله صورت میگیره، او دسترسی نداره بدونه که تو بنزینی یا که فروختی به فلانجا پولش چجوری وارد کشور کردی. پس میخواد اطلاعاتی از تو بگیره از طریق دستورالعمل ها و از طریق کنوانسیون ها و قوانینی که تصویب کنی که تو نتونی مبادلاتو انجام بدی. لذا این که من میگم در حالت خوشبینانه دولت نمیدونه که به چی داره توصیه میکنه، این واقعا یک خوشخیالیه. یعنی ممکنه که شما در یک فضای کاملا جهالت این حرفو بزنید، در حالی که اگر شما در داخل توصیه های FATF هم بودی همه رو اجرا میکردی، در صورتی که تحریم میشدی همه توصیه ها رو باید میذاشتی کنار تا بتونید تحریم های ظالمانه رو دور بزنید. لذا من اصلا خوشبین به این توصیه های دولت جمهوری نیست.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر محبی. آقای عبدالله گنجی از فعالان رسانه‌ای هم به ما پیوستن. دقایقی است آقای گنجی، خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب گنجی صدا بعد میشنوید؟ آقای عبدالله گنجی از فعالان رسانه‌ای روی خط ارتباطیمون هستن. آقای گنجی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده. آقای محبی، اگر ما عضو FATF، اگر ما تحریم نبودیم، عضویت ما در FATF یعنی تصویب این دو لایحه اشکالی داشت؟
ببینید اون موقع در شرایط عادی می بود دیگه. در شرایط عادی ما این همه کنوانسیون پیش پیوستیم.
بله.
در شرایط عادی به صورت عادی مورد بررسی قرار میگیره.
درست.
این در واقع شروطیه که مجلس شورای اسلامی در دوره پیشی در خصوص کنوانسیون پالرمو گذاشت. شروطی بود که ما خودمون پیشنهاد کرده بودیم.
خب.
و این شروط میتونست که منافع جمهوری اسلامی رو محقق بکنه.
بله.
ولی وقتی که هرچی تحریم ها سخت تر میشه،
بله،
یعنی مبادلات مالی شما در واقع تزریق ذره‌بین میره و دقیقا دارن چک میکنن که شما با چه کسی، کدام تاجر، کدام کشتی، از طریق کدام مبادلات پشت پرده داری پول نفتی رو که به زحمت می‌فروشی وارد کشور می‌کنی، در این صورت شما هیچ اطلاعاتی برای شفاف شدن نباید در اختیار قرار بدید.
خب حالا یه چالشی هم وجود داره. بس. و اونی که اجازه من به آقای گنجی سلام می‌کنم، بعد سوال من جناب علی بپرسم. آقای عبدالله گنجی از فعالان رسانه‌ای، سلام بر شما آقای گنجی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
خواهش
می‌کنم. آقای محبی، من یه سوال از آقای گنجی بکنم به شما برمیگردم. بله، در خدمتم. آقای گنجی، الان آقای محبی اشاره کردم به این که ما اگر داریم تحریم رو دور میزنیم، اگر اطلاعات این رو بر اساس اون چی که تعهد بسپاریم بهشون در اختیارشون قرار بدیم، دور زدن تحریم کار دشواری خواهد شد، اگر نمیتونیم تحریم رو دور بزنیم. اما یکی از مشکلاتی هم که تو این زمینه وجود داره این که ما با دور زدن تحریم ها چطور جلوی مفاسد رو بگیریم. بالاخره وقتی میخوای تحریم رو دور بزنی اقتصاد زیرزمینی هم شکل میگیره دیگه، اینها رو چطور جلوش رو بگیریم که با فساد مواجه میکنه اقتصاد رو؟
ببینید تحریم اگر ما در واقع قوانین FATF را بپذیریم، بله خب مشخصه که دیگه نمیتونیم دور بزنیم تحریم.